که اگر دقت در شرایط اساسی این حرکت انجام بشه دقت بشه، اینه که اصلا مردم اون روز تا لحظه ای که در واقع ژاندارمری ماموران شهربانی حمله نکرده بودند شعاری نمیدادند. یعنی حرکت آرامی بود در اعتراض به یه انتشاری روزنامه، یک در واقع مقاله، و به دنبال اون شرایطی که حاکم شد مردم مجبور شدن به شعار دادند. و در واقع از یه منظر دیگر میتونیم بگیم که خود شاه از حرکت مذهبی سیاسی روحانیت و امام در رأس اون و مردم همیشه وحشت داشت، و این وحشت بعد از این اتفاق در واقع 19 دی قم به اوج خودش میرسه و به گونه ای که ماهیت ضد مردمی شاه بیشتر معلوم میشه با این حرکت، که آقا این مردم در واقع حکومت مقدسات رو داره نشانه میگیره، که مقدسات یکیش اعتقاد به روحانیت است و اعتقاد به حجاب هست، اعتقاد به اسلام هست، همه اینها از نظر حاکمیت در واقع منفوره و به هر طریقی که هست، به لطای پلهیلی که هست، داره با اونها مقابله میکنه. و یک اتفاق جالبی که افتاد این که نهضت در هر اتفاقی در واقع ریشه دارتر میشد، حرکتش عمیق‌تر میشد. یکی از نقاط عطف این قیام هم همین بود که باعث شد که مردم عمیق‌تر در واقع در نهضت حرکت بکنند، نهضت مردمی تر، عامی تر، عمومی تر، و حرکتش واقعا با توجه به رخدادهای در واقع 1357 حرکتش خیلی سریع و تند شد.
بله جناب
کامور
پشت خط باشید، ما سوالاتمون رو از شما ادامه خواهیم داد. سوالی من دارم از جناب مختاری. ببینید جناب مختاری، به هر حال شما دهه 50 به نظر من میرسه ما خوب نتونستیم تحولاتش رو تجزیه تحلیل کنیم، مخصوصا بعد از انقلاب، و الان هم خب بالاخره توی شبکه‌های معاند و اینا دیده میشه که خیلی دهه، حالا تقریبا اون 5-6 سال آخر رژیم پهلوی رو به عنوان سالهای خیلی درخشان و اینا مطرح میکنن. منتها اونجا اون موقع یه اتفاقاتی افتاد، مثلا یکی از اینها تأسیس حزب رستاخیزه که به هر حال حزبی بود که اعلام شد همه ایرانی ها، حالا چند تا حزب نصف نیمه دوره شاه بودش، اعلام شد تمام ایرانی ها باید برن عضو این حزب بشن، و هر کی خودش اعلام کرد هر کس عضو حزب رستاخیز نمیشه پاسپورتش بگیر و بره از اینا. این یه دونه اتفاق. یه اتفاق دیگه بود مثلا تغییر تقویم ایران، که یه تاریخ پادشاهی که حالا خودتون بهتر در موردش توضیح خواهید داد، که معلوم نشد بالاخره این مبدأ تاریخ ایران رو از کجا پیدا کردن و تغییرش دادن. آیا به نظر شما این مقاله در ادامه این حرکت ها نبود؟ یعنی میتونیم بگیم که یه روندی رو رژیم پهلوی شروع کرده بود برای اینکه کلن یک جامعه یک دست، اونم یک دستی که انظر خود پهلوی به نظرش یک دست میومد، کلن مطیع و کلن سرکوب شده از نظر رنگارنگی فرهنگی و دینی، یه همچین جامعه ای رو میخواست مطرح کنه و به این برسه؟
نکنید در واقع پس از سرکوب قیام 15 خرداد، خب کسی که دستندرکار و در واقع بیشترین نقش رو داشت امیر اسدالله علم که در اون زمان نخست وزیر بود و بعداً وزیر دربار شد. خب علم خیلی این رو ما میتونیم تو خاطراتش ببینیم، بسیار تأکید داره که در واقع قیام 15 خرداد پس از سرکوب دیگه اون تهدیدی رو که بخشی از مذهبیون که بیشتر به عنوان آدم‌های به اصطلاح فناتیک شناخته می‌شدن از بین برده و دیگه ما خطری وجود نداره، و در واقع اون چیزی هم که نیروهای امنیتی تبلیغ می کردن این بود که اگر مذهبیونی در واقع به عنوان مخالفان نظام سلطنتی دارن فعالیت می کنن، اینها تحت تأثیر نیروهای چپ هستن. یعنی این که ما به عنوان یک کشور اسلامی و پادشاه شیعه مخالف مذهبی نداریم، بلکه اینها مذهبیونی هستن که تحت تاثیر چپ ها هستن و ما می‌بینیم که بر اساس همین تحلیل هست که سعی می‌کنن نیروهای مذهبی به ویژه روحانیت رو از دهه 50 به بعد دیگه زندانی نکنن، اینها رو بیشتر تبعید کنن، افراد به اصطلاح خاصی رو زندانی میکردن که معتقد بودن که اینها به اصطلاح در ارتباط با نیروهای مسلح و عملیات مسلحان و اینها دستگیر شدن. بنابراین تحلیل به اصطلاح نظام سلطنتی این بود که اون بخشی از مذهبیونی که با نظام سلطنتی دارن مخالفت میکنن مذهبیونی هستن که تحت تاثیر نیروهای چپ هستن. بعد یه اتفاق دیگه‌ای که در ابتدای دهه 50 میفته و ما می‌بینیم که این روند ادامه پیدا میکنه، که اول به یک اعتماد به نفس کاذب میرسه ولی کم کم این اعتماد به نفس کاذب فرو میریزه، این هستش که در واقع بر اثر گران شدن نفت خب به یک وضعیت مالی نظام سلطنتی میرسه که بر اساس اون ما میبینیم که خب خرج هایی که میشه این خرج ها اقتصاد رو در واقع داره متلاشی میکنه. خب ما وقتی بخوایم نگاه کنیم سال 50 و در واقع 6، خب کسی مثل هویدا دیگه که 13 سال در واقع نخست وزیر بود سر کار نیستش، یعنی که این ثبات رو نشون نمیده در نظام سلطنتی، بلکه نظام سلطنتی در درون داره فرو میپاشه و وقتی جمشید آموزگار سر کار میاد در واقع با یک تورم مواجه، با فساد اقتصادی مواجه هست و اومده اینها رو حل کنه و جمشید آموزگار در واقع در دوره اومده که خود در واقع محمد رضا شاه با عوض کردن هویدا به این نتیجه رسیده که در واقع داره اتفاقاتی زیر پوست جامعه میفته و حالا با همه سرکوب هایی که شده، با همه اعتماد به نفس کاذبی که در واقع علم ایجاد کرده که خطر مذهبیون از بین رفته، خب ما می‌بینیم با فوت حاج آقا مصطفی خمینی در واقع بار دیگر نام امام مطرح میشه، خب مراسمی که برگزار میشه و ما میبینیم که اصلا برای اولین بار لقب امام تو همین بسیار مراسمی که گرفته میشه برای حاج آقا مصطفی به امام خمینی داده میشه، خب تمام آنچه که در واقع تلاش کرده بودن نام امام را از بین ببرن و در واقع بگن که اون مخالفان مذهبی ما تحت تاثیر نیروهای چپ بودن، خب در واقع از بین میره، تمام این تلاش ها از بین میره. خب واکنش در واقع محمد رضا شاه این هست که اون مقاله نوشته بشه و باز هم میخواد چیکار کنه، اون مقاله پیوند ایجاد کنه بین مخالفان مذهبی با نیروهای چپ، در واقع بگه که اینها مخالفان به اصطلاح همه کلیت نهاد روحانیت نیستش، ولی خب در واقع اون واکنشی که توسط مراجع قم و حتی در نجف و اینها نشون داده میشه اینه که نهاد روحانیت کلیتش در مقابل این اتفاق میسته. و این نکته رو عرض کنم که در واقع نویسنده مقاله کسی بود به نام علی شعبانی که ایشون کارمند وزارت دربار بود و کتاب‌هایی هم داشت در به اصطلاح ستایش سلطنت پهلوی که با عنوان مصطفی رشید مطلق این مقاله رو نوشته بود و البته تا آخر عمرش هم در ایران سکونت داشت که هم چند سال پیش فوت کرد.
بله جناب کامور، من میخواستم شما هم صحبتتون رو جمع‌بندی کنید هم به این سوال ما پاسخ بدید که این که رئیس جمهور آمریکا قبل از انقلاب اومد ایران و اعلام کرد که ایران جزیره ثبات، ایران شاهنشاهی جزیره ثبات، این نمیتونه نشوندنده ایراد در سیستم محاسباتی آمریکایی‌ها از همون تاریخ باشه، اشتباهی که تقریبا میتونیم بگیم 4-5 دهه است که ادامه پیدا کرده؟ جناب کامور، خب یه فاصله از اتاق فرمان میگیریم، ظاهرا ارتباطمون با آقای کامورم قطع شده، تا اینکه گفتگومون رو ادامه بدیم.
مردم قم همچنانی که از روز اول این شجره طیبه را در خود پذیرفتند، به اون کمک کردند، از اون حراست کردند، از اون دفاع کردند و وقتی لازم شد و نوبت اون پیش آمد اولین قدم رو در راه جهاد بزرگ اسلامی برداشتند و همچنانی که بعد از پیروزی انقلاب همواره در صفوف مقدم قرار داشتند، چه در جنگ، چه در میدان سیاسی و چه در تمام جریانات دیگر، در آینده هم همین موقعیت را برای خودشون حفظ کنند. قم همیشه باید اون دریای خروشانی بماند که هر جریان مخالفی در اون حل خواهد شد. باید همواره اون رود پربرکتی باشد که آثار و برکات اسلامی خود را به سرتاسر میهن اسلامی و بیرون اون صادر کند. قم مرکز انقلاب و مرکز اسلام است، چون مرکز حوزه علمیه است، چون مرکز علمای بزرگ است، چون پرورشگاه انسانهایی است که می توانند انقلاب را و کشور را و ملت را در سطوح مختلف هدایت کنند. و شما مردم قم، شما جوانهای قم، شما زن و مرد قم، شما حزب اللهی های قم، همیشه باید روح پاسداری از این ارزش ها رو با همون شور، با همون خلوص و اخلاص که همیشه داشتید در خودتون حفظ کنید.
خب شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم. شما میتونید دیدگاهاتون رو در مورد برنامه ما با شماره پیامک 30035 مطرح کنید. ضمن اینکه تلفن 2786-1035 هم پاسخگوی شماست و همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما با تلفن 162 هم میتونن انتقادات شما رو از برنامه‌مون منتقل کنن به ما. بحث قیام 19 دی رو داریم. مهمون عزیزی به برنامه‌مون اضافه شدن، حجت الاسلام و المسلمین تیموری تبار. جناب تیموری تبار، سلام علیکی با شنوندگان دارید، بفرمایید تا سوالامون رو مطرح کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم و امیدواریم که انشالله همه ما در مسیر پاسداری و حراست از انقلاب و این آرمانی که شهدا برای ما ایجاد کردن ثابت قدم و موفق باش.
خیلی متشکر انشالله. جناب تیموری تبار، قیام 19 دی و کلن قیام سال 1357 ملت ایران یک پیام هایی داشت، یک مطالباتی داشت. این مطالبات تو این 40 سال، من سوالم از شما اینه، آیا ادامه پیدا کرده، تغییر کرده، تحولی درش ایجاد شده، یا همون مطالبات ادامه داره و دستاوردهاش چیا بوده؟
عرضم به حضورتون شاکله مطالبات تقریبا میتونیم بگیم که غیر قابل تغییره و نه تنها سال 57 بلکه ریشه در آغاز انقلاب پیغمبر داره. یعنی باطن و این چارچوب و شاکله اصلی مطالبات مردم با توجه به بافت بینشی و ارزشی که دارند ریشه در تعالیم و آموزه‌های اسلام داره، بنابراین همچنان ثابت و پابرجاست. یعنی اگر احیانا در مصداق و جزئیاتش گاهن اختلاف سلیقه بین افراد وجود داره و تفاوت نسل‌ها یا با ورود به عرصه‌های جدید اجتماعی، ولی چارچوبش همچنان همون مطالبات آغازین انقلابه. مثلا به عنوان مثال اگه بخوایم بهش اشاره بکنیم، حالا میشه بیشتر بازش کرد، مثلا یکی از مطالباتی که میتونیم بگیم که در ایجاد انقلاب، تغییر و سرنگونی حکومت شاهنشاهی و تشکیل یک حکومت جدید خیلی میتونست رو اذهان عمومی به عنوان مطالبه جدی باشه، بحث عدالت بود. خب یک واژه و یک مفهوم زیبایی است که همیشه نوه و هرگز دچار کهنگی نمیشه و اصلا نه تابع زمانه نه تابع مکانه، یعنی در هر جغرافیایی و در هر یک شرایط زمانی که قرار بگیری به عنوان یک مطالبه جدی است. حالا جالب اینه بهش اشاره بکن، اون چیزی که میتونه انقلاب آخر از زمانی رو هم رقم بزنه و مردم صرف نظر از باورهای اعتقادی اسلام یا غیر اسلام یا حتی عدم گرایش به دینی، آدم‌ها رو میتونه دنبال اون انقلاب آخر از زمان حضرت مهدی بکشونه، همین مطالبه است، یعنی همین عدالت‌گرایی. خب همچنان هم هست، آتش نسبت به او هرگز کاسته نمیشه، برای که بیشتر میره. یا مثلا بعضی از پایبندی به بعضی از ارزش‌های دینی که حالا مصادیقش قابل بحثه، نه هرگز مطالبات اساسش قابل خدشه نیست و کهنه نمیشه، اما در مستاق اجرای اونها طبیعتاً یک نوگرایی های خوب اتفاق افتاده و انتظاراتی متناسب با اون چارچوب اصلی وجود داره که ما برای که بتونیم مطالبات به روز، یعنی این مصادیق جزئی که اخیراً پیدا کرده، ببینیم چقدر درسته یا انحراف است، باید تطبیق بدیم با اون چارچوب و شاکله کلی که در روزهای آغازین انقلاب، یعنی در سالهای 57 و حالا قبل بعد اون که منجر به انقلاب شد، تطبیق میدیم و انحراف یا درستی صحت سقمش اونجا میتونه پیدا بکنه.
متشکرم. جناب مختاری، یه سوالی که مطرح میشه، ببینید الان رؤسای، حالا رئیس جمهورش که بیشتر مقامات آمریکایی میتونیم بگیم، اینا تو این یک سال اخیر خیلی حرف زدن در مورد اینکه مثلا سال 2019 دیگه جمهوری اسلامی تو منطقه نخواهد بود، یا مثلا گفته بودن که اینا 40 سالگی انقلابشون رو نخواهند دید. شما یک محقق تاریخی هستید، شما، من میخواستم ازتون این سوال کنم، توی منابعی که مطالعه کردید اون اوایل انقلاب، سال 57 سال 58، کسی پیش بینی میکرد که جمهوری اسلامی ایران 40 ساله بشه؟
خب نگاه کنید، اصلا ما توی مذاکرات مختلفی که وجود داره به اصطلاح، خب ما می‌بینیم که همون ابتدا، یعنی حتی از قبل از انقلاب سعی کردن که، خب وقتی دیدن که داره نظام سلطنتی به مرحله فروپاشی میرسه، اصلا از همون ابتدا نفت ایران کم کم خریدش توسط غرب کاهش پیدا کرد. خب ما می‌بینیم که هم شوروی به عنوان خب ابرقدرت در واقع شرق و هم آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان بلوک غرب، اینها خب نمیتونستن در واقع انقلاب ایران رو به عنوان یک انقلابی که خب جهانبینی و ایدولوژی متفاوتی داشت، مثلا حتی مثلا انقلاب هایی که رخ میداد بیشتر ایدولوژی در واقع کمونیستی رو میپذیرفتن، ولی خب یک انقلابی در واقع در ایران به پیروزی رسیده بود که یک مرجعیت مذهبی در رأسش بود و خود اندیشمندان غربی هم انقلاب به نام الله نامش رو گذاشته بودن. بنابراین از همون موقع ما می‌بینیم تحریم وجود داره. خب همین اتفاقاتی که در مرزها میفته، در کردستان، در خوزستان، در ترکمن صحرا، در بخش‌هایی از سیستان و بلوچستان، ها خب تهدیدها فراوانه. اما نکته اینجاست که اون پیوستگی که بین مسئولان و رهبران نظام و مردم وجود داره، این که در واقع مردم خودشون رو صاحب انقلاب میدونستن. شما کنید در واقع اون چه که رخ میدهد، اولا اون قدرت بسیج کنندگی که امام به عنوان رهبر انقلاب و بعد رهبر نظام جمهوری اسلامی داره، و این قدرت بسیج کنندگی این هست که در واقع خواست اکثریت مد نظر هست و این خواست اکثریت به طور بگونه است که مردم احساس میکنن که نظام جمهوری اسلامی که برآمده از انقلاب هست، همون خواسته هایی رو که استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی رو داره پی میگیره. یعنی این شکاف بین حاکمیت و مردم وجود نداره. بنابراین ما می‌بینیم با وجود اینکه جنگ 8 ساله اتفاق میفته، یعنی با وجود اختلافاتی که ما می‌بینیم که وجود پیدا میکنه، مثلا خب بین در واقع بخشی از دولت که رئیس جمهور بوده با نخست وزیر، با مجلس و اینها، ولی به ریل برمیگرده. این شکاف ها به مرحله نمیرسه که به اصطلاح بتواند باعث فروپاشی بشه. بنابراین من فکر میکنم که آنچه که انقلاب رو بقاش رو تضمین کرد اون توجه به خواست اکثریت بود، یعنی اینکه مردم اشتباه نمی کنن و اون اگر مورد توجه قرار نگیره هر نظامی میتونه به اصطلاح آسیب پذیر بشه. و امام که ما میبینیم که همواره تأکید میکرد به اینکه خواست ملت مهم هست و میبینیم که خب جنگی که اتفاق میفته در واقع ما برای اولین بار از لحاظ سرزمینی چیزی از دست نمیدیم. امام خمینی در تاریخ معاصر ایران اولین رهبری میشه بعد از انقلاب مشروطه که در داخل ایران فوت میکنه و در داخل ایران به خاک سپرده میشه، در حالی که ما میبینیم بعد از مشروطه محمد علی شاه، احمد شاه، رضا شاه و محمد رضا شاه خارج از ایران از دنیا میرن. و این که در واقع ما میبینیم که استقبالی که از امام میشه در زمان فوت ایشون هم و تشییع جنازه‌شون همین در واقع شکوه وجود داره. اینها چیزهایی است که بایستی ما در مد نظر داشته باشیم که اون خواست اکثریت و توجه به مردم بایستی مد نظر قرار بگیره، وگرنه اگر شکاف ایجاد بشه من فکر میکنم تمام نظام‌های سیاسی میتونه آسیب پذیر باشه.
جناب تیموری تبار اشاره خوبی فرمودن به وجهه مردمیه نظام اسلامی. به هر حال ما تو این 40 سال راهی که اومدیم جلو با تمام تفاوت‌هایی که حالا بالا پایین‌هایی که صورت گرفته، اتفاقاتی که افتاده، فشار اقتصادی که به مردم ایران اومده در مواقع مختلف، حالا بعضی وقتا کمتر بعضی وقتا بیشتر، این جنبه مردمی بودن نظام، یعنی این که بالاخره حضور مردم اولا در صحنه انتخاب مسئولین، بعد رقابت جدی که بالاخره در پذیرفتن مسئولیت‌ها وجود داره و مردم حس میکنن که تو این رقابت نقش مهمی دارن و نقش تعیین کننده رو اونا دارن، باعث شده که این جنبه مردمی انقلاب اسلامی همچنان حفظ بشه. به نظر شما این چقدر تأثیر گذار بوده در بقای انقلاب اسلامی؟ و سوال بعدی منم که در همین راستا خواهد بود، مطالبات مردم که میتونه این انقلاب رو تضمین کنه، ادامهش رو برای سالهای سال چیا میتونه باشه و چه مطالباتی رو باید نظام بهش جدیتر توجه کنه، مخصوصا منظورم مسئولانه؟
خب ببینید، تو بخش مردمی بودن که در واقع یکی از عوامل میتونه پویایی مانایی انقلاب باشه، صرفا به انقلاب ما هم محدود نمیشه، شاید به همه حکومت ها بشه تعمیمش داد که هر حکومتی بتونه مردم احساس پیوند بیشتری با او بکنن و از خودشون بدونن، نسبت به حفظ این حکومت احساس در واقع عمیق‌تری پیدا میکنن و در واقع یه تعهدی در اونها ایجاد میشه که خودشون حافظ و بقای این حکومت باشن. مادامی که این حس در جامعه و در بدنه عمومی ما، یعنی جامعه ما، تقویت بشه و احساس بشه و تزریق بشه، این احساس وفاداری و ارتباط مستمر بین بدنه جامعه یعنی مردم و حکومت خب طبیعتاً قوی تر خواهد بود. و از طرفی هم دقدقه مسئولین برای اداره کشور یه مقداری کم خواهد شد. ما صراحتاً همین فرمایش رو به عنوان یک دکتریان امیرالمومنین در نامه 53 نهج البلاغه به مالک اشتر صراحتا اینو اشاره میکنه که اگر بتوانین رابطه ای رو، یعنی این حس رو در جامعه زنده نگه داری، قطعا برای حفظ این حس و پویا نگه داشتن این حس، یعنی مردمی بودن یک حکومت، حتما ابزارهای بروزی و ثابتی وجود داره که اونجا امیرالمومنین سفارش میکنه و توصیه میکنه. اگه بتونین حس رو بر جامعه نگهداری و ثابت نگهداری، مرارت ها و سختی های تو برای اداری حکومت خیلی کم میشه و بسیاری از بارها و سختی های اداری حکومت رو میتونی بر دوش مردم، اصلا خودشون داوطلبانه این بار رو به دوش میگیرن و به مقصد میرسونن. و در مقابل اگر این احساس بیگانگی ایجاد بشه، یعنی حس مردمی و هر شیوه ای از مردم، یعنی مردمی بودن حکومت از مردم گرفته بشه، خود همین جامعه میتونن مزاحمه حکمرانی تو باشن، یعنی یک باری میشن بر دوش تو، در شق اول میتونن بار از دوش تو بردارن. خب ما در این زمینه مصادیقی داریم برای اثبات این موضوع، از جمله اشاره کرده بحث انتخاب. خب از ریزترین مناسب که انتخاب یک شورای روستا یک دهیاری باشه تا شورای شهر و نهایتاً شهردار و چه میدونم نماینده مجلس و حتی به واسطه انتخاب بالاترین مقام سیاسی کشور که رهبری باشه تا سایر پست‌ها و مناصب این کشور، میبینیم که در اختیار مردم. هرچند که البته به شدت القاعاتی دو جهته برای قطع این پیوند و حس مردمی بودن داره تلاش میشه، یکی توسط رسانه هاست، رسانه هایی که اساسا نه ارقی نسبت به این مردم دارن نه میلی به ماندن این انقلاب و حکومت دارن، همه تلاششون رو با توجه به تمرکز بر نقاط ضعف دارن میکنن که این حس مردمی بودن رو از جامعه بگیرن، و البته اگه بهانه از اینها گرفته بشه خب موفق نمیشن. اما در شق دوم رفتار مسئولینه که میتونه اون رو تقویت بکنه. مسئولین در هر رده‌ای که هستن بستگی به نوع ارتباطشون داره، این حس رو اگه به جامعه تقویت بکنه، به عنوان مثال صاحب منصبی که در پذیرش یک مسئولیت به عنوان یک وزارتخونه یا به عنوان یک مسئولیت دیگری وقتی روی کار میاد آنچنان حریم ایجاد میکنه بین خودش حتی نیروهای خودش، یعنی پرسنل خودش، مدیران خودش، یک حریمی ایجاد میکنه، آسانسور رو جدا میکنه، نمیدونم مسیر رفت و آمدش رو کاملا قطع میکنه، ساختمانش رو جدا میکنه، خب به طریق اولا این آدم نمیتونه با بدنی عمومی جامعه ارتباط بگیره. خب این بیگانگی رو داره تبلیغ میکنه، داره ترویج میکنه، و از طرفی اون رسانه های معاندم بیکار ننشستن، یعنی اینها با همدیگه میشه دو لبه یه قیچی، و این ارتباط بین یعنی مردمی بودن رو در واقع به نوعی زیر سوال میبره که نقطه خطر ماست. و اما این مطالباتی که میتونه وجود داشته باشه، ما میتونیم اشاره کنیم به این نوع و ماهیت این مطالبات، برگردیم به شاکله خود انقلاب. ما میگیم از آنجایی که این انقلاب، حالا به خصوص که موضوع برنامه در مورد قیام مردم قم در 19 دیه، خب صراحتا میشه این رو ادعا کرد و اثباتش کرد که ریشه های شکل‌گیری این انقلاب برمیگرده به باورهای اعتقادی دینی و اسلامی مردم، یعنی مردم بر اساس یک بینش معرفتی دینی و با تبعیت از علمای دین حکومتی رو ساقط کردن و حکومت جدید رو دقیقاً با همون باورها و اعتقادات و ارزش‌های دینیشون روی کار آوردن. طبیعتاً همه مطالبات اونها از جنس و فصل همین نگرش و باورهای دینی است. ما اگر بخوایم به باورهای مردم برگردیم، به دو روش میتونیم به این مطالبات ببخشید برسیم. یکی مدل اول میتونیم میکروفون دستمون بگیریم یا نظرسنجی بکنیم، از فرد فرد آحاد جامعه پرسیم شما چه مطالباتی دارید. خب میتونیم به یک عناوینی و به یک شعارهایی برسیم. مدل دیگرش بررسی باورهای عمومی جامعه است، یعنی نظام ارزشی که بر جامعه حاکم هست. وقتی به اونها نگاه میکنیم، مردم خیلی از چیزهاشون رو فدای اون آرمانهاشون و نظام ارزشیشون میکنن. طبیعتاً هر چیزی که نظام ارزشی رو توصیه بکنه به عنوان مطالبه و به عنوان یک حق دنبالش میرن و اون رو از حاکمیت و از مخاطبشون طلب میکنن. خب ما بعد برگردیم به همون باورها و نظام ارزشی که درباره اونها میشه صحبت کرد، که از جمله میشه مواردش رو اشاره کرد. مثلا به عنوان مثال عقل‌گرایی که از مطالباتی است که توصیه های عمیق دینی است، یعنی اصلا اساس دین بر اساس یک باور عقلی است که میگه اگر پذیرش دینی منفک از عقل باشه پذیرشش ارزشمند نیست، چه برسه به سایر مطالبات. خب هر تصمیم میگیری، هر رفتاری، هر ارتباطی که دور از خرد و عقلانیت باشه طبیعتا مورد استهزا و تمسخر مردم قرار میگیره و احساس بیگانگی با اون موضوع دارن. یا عدالت‌گرایی که بهش اشاره کردیم، علمگرایی که از مطالباتی است که دستور دینی است که به عنوان یک سفارش در نهاد دین نسبت به او بسیار سفاره شده و بدنه جامعه هم هر تصمیمی که توسط دولت مردان چه در قانون گذاری چه در اجرای قانون و چه در قضاوت میخواد اتفاق بیفته مطالبه میکنن باید مبتنی بر علم باشه و نمیپذیرن یک دولت مرد، یک مسئولی یک منطقی رو شخصی به کار ببره جدای از پشتوانه پژوهشی و علمی که میتونه داشته باشه. جامعه گرایی یعنی بخشی نبودن و جزئی نبودن تصمیمات و قوانینی که میخواد اتخاذ بشه، باید جامعیتی کل جامعه رو یعنی فواید و آثار و برکاتش به کل حاکمیت جغرافیایی و اقصا نقاط کشور و همه قشرها باید برگرده، اگه نباشه مورد اعتراض قرار میگیره. و البته جهانگرایی، ما باید به بیرون از مرزها هم توجه داشته باشیم. و آسانگیری در تصمیم گیری در قانون، تصویب قانون و در اجرای قانون و در رعایت حکم قضایی آسانگیری که دستورات دینی ماست و اون چیزی که مورد انتظار مردم هم هست، باز در همین نامه 53 امیرالمالک اشتر صراحتاً مالک به عنوان یک زمامداری که وارد سرزمین مصر میشه اونجا توصیه میکنه که لازمش اینه که حاکم و زمامدار در بعضی از جهات خودش رو